الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خب پریروز و دیروز مطالبی رو راجع به این که چگونه از اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم و به قرب اینها برسیم عرض کردم. این خاندانی که این گونه توصیف می شوند، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، که انشالله به توضیح اینها تدریجا می رسیم، و مختلف الملائکه، اینقدر عظمت و جلال. انسان یکی از اولیای ردیف سوم خدا را می بینه، خوشحال میشه، حسرت میبره. یک کسی را که مختصر نوری از اینها اقتباس کرده آدم بره زیارت بکنه ببینه، اون وقت چه میشود آدم با این عزیزان خدا و با این برگزیدگان خدا مربوط بشه و مأنوس بشه. حالا برای تتمیم مطالب دو روز پیش مطلبی هست که انشالله امروز عرض میکنم، و البته ما به طور مکرر گفتیم در این مجلس که علما هستند، بزرگان هستند، ما درسی پس میدیم، ولی گاهی خطابم به جوان هاست که اینا در بهار عمر قرار دارن و انشالله خدا دست اینها رو میگیره، که این مطلب امروزمون یه قدری دقیقه و مطلب شریفیست راجع به قرب اهل بیت علیهم السلام. و تا حال بنده مطلب رو در عمر سخنرانی خودم بسیار کم مطرح کردم، حالا در جوار کریمه اهل بیت و در جوار پاره تن فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی در خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا، سزاوار دیدم که انشالله این مطلب رو مطرح کنم. منتهای مقدمه ای دارد که مقدمه به نظر ساده میرسد ولی بسیار پشتوانه عقلی و علمی دارد که خواهیم دید انشالله. مقدمه این نسایون برای ما انسانها سیری که پروردگار قرار داده، ما دو مبدع داریم و دو مقصد. یه مثالی میزنیم، از اینجا کسی میخواد مشرف بشه مشهد، قم براش مبدع میشه و مشهد براش مقصد میشه، و بخواد برگرده دوباره مشهد میشه مبدع و قم میشه مقصد. این مثال این است. عرض بودم حضور مبارکتون که ما هم در این سیری که داریم آقا عیناً مثل مسافر مشهد، دو مبدع داریم و دو مقصد داریم، که البته حالا مثال رو گفتم انشاءالله توضیح میدم. آیه شریفه رو مستحضرید، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. چند تا یسالونه که ما در قرآن داریم تمامش جوابهای روشن داره. این یسالونه که آقا جوابش سنگینه و سربسته است، زیرا مسئله مشکله. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسوله، یسالونک عن المواقع عن الاهله قل هي مواقیت للناس، یسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، ولی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالا یه چیزی آقا از بالا به ما رسیده، شما بفرمید روح، یکی میگه نفس، هر اسمی میخوای بگذار، این مقدار مسلم است که غیر از این ظواهر چیزی دیگه هم داریم، غیر از این بدن، غیر از این ظاهر یه چیزی دیگه هم هست. حالا اسم اون چیز رو هر چی میگذاریم بگذاریم. شیخ ابو علی سینا مرد بزرگی است و البته این عرضم به این معنی نیست که معصومه، نه، بالاخره غیر معصوم هفواتی خواهد داشت، اجمالا مرد بسیار بزرگیه و می شود گفت که به همون اندازه که فیلسوف بوده به همون اندازه عارف هم بوده انصافا. می میشه گفت این حرف اغراق نیست، خیلی وارده. اون قصیده عینیش معروف است که میگه هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی، که اجمالش این است که میگه مرغ بلند آشیانی به سوی تو هبوط کرده ای انسان، سرازیر شده. یه وقتی شعرا خواستن که برای این عینیه نظیره بسازن، هوس کرده بودن بعضی از شعرهای از بودن معاصر مصر، خب بعد آمده بودن نزدیک دیده بودن نه، مسئله بزرگه، فقط صحبت شعر نیست. شیخ هم طبع شعر داشته و هم نیرو داشته، طبع شعر کافی نیست، ممکنه کسی طبع شعر داشته باشه ولی محتوای خوب نتوانه عرضه کنه. علا کل حال مثل این که یه دعوت کرده بودن، یه شاعری دیدم در مصر آمده بود نظیره ساخته بود خیلی بیادبانه، اما احمد شوقی که در زمان خود امیر الشعرا لقب یافته بود اون نظیره ساخته بود با رعایت ادب، چون این شاعر اون حکیم فیلسوف رئیس فلاسفه اسلام نمیشه، ولی بالاخره یه چیزی ساخته بود که مطلعش خیلی خوشم آمد، که در مطلعش میگه که زمی قناعک یا سعاد و اویرفعی، سعاد البته اینجا مقصود نفس انسانیه، چون سعاد اسم زنه و نفسم رفتار مؤنث با اون میشه در نظر ادبی سعاد گفته، زمی قناعک یا سعاد و اویرفعی، میگه این مقنعه خودتو میخوای محکم بگیر یا رها کن، هازل محاسنو ما خلقن لبرقعی، که ما در فارسی میگیم که پریروخ تاب مستوری ندارد. بله، یه چیزی بالاخره از بالا آمده به ما تعلق یافته و عرض کنم حضورتون که ما رو ممتاز کرده، شاخص کرده و بالاخره ما از اونجا حرکت کردیم، اونجا یک مبدع بوده و رسیدیم به این سرزمین خاکی، اینجا مقصد ما بوده. ببینید مثالی که عرض کردم حالا تطبیق میکنیم، از اون مبدع آمدیم به این مقصد رسیدیم، منتها فرق مسئله این است که اون مبدع همش نوره، همش پاکیزگیه، همش صفاست، هرچی به این مقصد نزدیک میشی کدورته، ظلمته. توجه کردید مثل اینکه آدمی از یه زمینی سردی حرکت میکنه به یه جرم سیری میره، میبینی که داره به گرما نزدیک میشه، برعکس وقتی برمیگرده به سرما نزدیک میشه. این مبدأ اول همش صفاست، همش نوره، یعنی در اون مبدأ اول در بالا اسراری هست، آقای چیزای پیچیده‌ای هست، خدا میدونه. خیلی وقتی روایات رو ببینیم، گفتار بزرگان رو ببینیم، اون زحمت کشیده ها ببینیم چی میگن، خیلی اسرار هست در این بالا، همش صفاست، همش نوره. توجه فرمودید در اون بالایی که روح بزرگی به مانند روح حضرت سید انبیا علیه و آله السلام آفریده میشه، بهش گفته میشه اقبل. اقبل یعنی چی؟ بله، تمام خلق همه رو به خدا هستن، خدا که امر به تحصیل حاصل نمی کنه. یا ادبر، ادبر عرض کنم حضورتون که به مخلوق خطاب بشه ادبر، باز اینم امر به مالا یطاقه، هیچ کس نمیتونه پشت به خدا باشه. اینما تولو فثم وجه الله. ولی ببین چه عالمیست که در خودش اقبال داره، ادبار داره، ادبارش نسبت به خودشه و در اقبالش از بودم که گفتن زمان متطرق نیست، ادبارش ولی زمان میبره. اقبالش به ما هیه ولی به ما امرنا الا واحد است، ولی ادبارش 23 سال طول میکشه، باید بیاد اینجا اذیت بشه، آزار بشه و بگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید. خیلی بر حضرت سخت گذشت در اینجا. یه صاحب دلی حرف لطیفی میزد، میگفت مردم نیرو خرج میکنن، زحمت میکشن که معراج رو ثابت کنن، میگفت شما باید رو زمین موندن پیغمبر رو ثابت کنید که چطور مون رو این زمین، روح به اون عظمت، روح به اون لطیفی. توجه کردید؟ اقبال زمان درش متطرق نیست، اقبل میگه حبیب من بیا، ولی ادبرش 23 سال طول کشیده. اینا یه اسرار، یه مطالبیه، انشالله خدا دستمون رو بگیره. خلاصه عالم یه همچه عالمیه، در اونجا اون روح بزرگ سجده میکنه، سالها به سجده میفته، بعد از اون از او خواسته میشود واسطه بشه، واسطه بشه که روح من مسکین به وجود بیاد، ارواح شماها به وجود بیاد. بله، اونجا واسطه میشه با اون عظمت، در اون بالا ارواح ما هم آفریده میشه. گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا در میکنید. اگر نبود نور مقدسش، نور مقدس اولاد طاهرینش که همش یک نور است و دیروزم عرض کردم که همشون یک نورن در مواطن عدید ظهور کردن، خب ما هم نبودیم. پس بنابراین اینقدر اونجا صفاست، اینقدر پاکیزه است، فرشتگانی دارد که سالها در رکوع هستند، فرشتگانی داره سالها در سجده هستند، که اگر صلاح بود، قسمت بود، در بحث مختلف الملائکه یه چیزایی خواهم گفت انشاءالله به عزیزان اگر زنده بودن. و همش صفاست، صفا نور، پاکیزگی. در اونجا نیرنگی نیست، در اونجا رنگی نیست، در اونجا حیله‌ای نیست، کدورتی نیست، ولی هر چی از اونجا فاصله بگیره به کدورت نزدیک میشه. منتها توشه‌ای همراهش گذاشتن که اگر رفتی پایین که باید بری، میفرماید مصلحت ما ایجاب میکنه، نظام ایجاب میکنه، ما واجب کردیم که همه باید بیانیم پایین، حتی عزیزترین فرد ما هم باید یه چند روزی بیاد پایین، بیاد تو بازار بره، قل انما انا بشر مثلكم، ظاهرش مثل ماست ولی یک فرق عظیمی دارد، یوحا الیه. توجه کردید؟ باید بیایی، مثل اینکه کسی رو میخوام بفرستن به بیابون، در اون ارزم زاد و راهلش چیزی میذارن، غذا میذارن، آب، دوا، آقا اگه مریض شدی از این دوا بخور، ما را مجهز کردم، فرستادم پایین، منتها باید یکی بیاد خبر بده، خودمون نمیدونیم چه مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه بیان عجیبی این راز رو کشف کرده. اگر ملاحظه فرموده باشید، وقتی که بعثت انبیا رو توصیف میکنه و هدف انبیا رو توصیف میکنه که نه برای چی آمدن روی زمین، با بشرها چه کار دارن، میفرماید که آمدن که دفینه‌های عقلی اینها را بکاوند، به خودشون نشون بدن. عجیبه، دفاعین عقول را به اینا نشون بدن. بابا تو مجهزی، کلاه سرت نره یه وقت، قضا برات گذاشتن، دوا برات گذاشتن، مجهزی. حالا این مثال به آخر نرسیده، یه مثال دیگه باید بزنیم، چون مبحثیست که بدون مثال ها هیچ نمیتونیم پیش بریم، چاره ای نیست و در مثال هم دیگه مناقشه نیست. میدونید که بله، مثال های خیلی ساده برای مطالب بلند و بالا زده میشود، در قرآن در حدیث داریم، زیاد داریم. عرض میشود حضورتون که یک مثال دیگه، این لباس رو وقتی از کارگاه خیاطی میگیریم، آقایون جوانها مخصوصا بیشتر دقت کنن که من این حرفا را که میزنم، حسرتی در باطنم برانگیخته میشه که میگم کاش ما هم در سن سال شماها جوانها که بودیم یکی پیدا میشد این حرفو میزد به ما، ولی حالا دیگه روزگارمون گذشته. مگر خدا دستمون رو بگیره که همت کنیم دیگه، در خونه خدا بازه. و این تعود و نعود. علا کل حال این لباس رو از کارگاه خیاطی که میگیریم، میبینید که نشانه های کارگاه خیاطی رو این لباس هست. یه چند روزی اتو جرده است، منظمه، مرتبه، این نشانه ها هست. دیدید که آدم لباس رو وقتی از خیاط میگیره یه هفته ملاحظه میکنه، یه هفته که دیگه وقتی میشینه خراب نشه، سر غذا که باید بشینه در میاره، از هفته دوم دیگه تقریبا قرق شکسته میشه، یواش یواش معمولی میشه، از هفته سوم دیگه یعنی قطره نمیدونم غذا روش بچه که آب بریزه چی بشه، خاکی بشه، به هر حال میره به شستشو و نشانه های کارگاه خیاطی ازش دیگه گرفته میشه. عنایت بفرمید. آقا ما از این کارگاه بالا که آمدیم، نشانه های اونها در ما هست. این نوجوان ها چرا با صفا هستن؟ بچه ها چرا با صفا هستن؟ بله، از نظر جامعه شناسی بخوای حساب بکنی، میگن اینا حقه و کلک و نیرنگ و دروغ یاد نگرفتن، میان تدریجا آلوده میشن. این درست، قبول دارم اینو، اما اجمالا این مقدار هست که نور فطرت همراهشونه. و دیده شدن جوانهایی که نشانه های کارگاه بالا رو تا مرز بلوغ توانستن در خود نگه دارن. این سربسته میگم، خودتون دقت کنید، این نشانه ها رو تا مرز بلوغ توانستن نگه دارن و از دروازه بلوغ این را رد کنن، احیانا بعضی از اینا شاید صاحب کرامت شدن، آدمای بزرگی شدن. بله، اونهایی هم که میان در جامعه آلوده میشن، نشانه های کارگاه بالا رو از دست میدن، برای اونا باز راه باز گذاشتن اب نداره. و این تعود و نعود. شما برگردید، مام برمیگه یه روز عوام بازی بذاری کنار، عرض کنم حضورتون که بعضی چیزا رو بشکنی، با تمام جانت بگی یا مقیل الاثرات، تمام نشانه های کارگاه بالا دوباره بهت برمیگرده. اون تا عوام بازی نباشه، به عنوان یه وردی تلقی بکنی که آقا چند دفعه بگم، شب بگم، روز بگم، یه چیزی هم که ما یه وقت میگی باید درد سر درست میشه. یه وقت یه دعایی رو در تهران به یه نفر گفتم چه توجه به معناش بکن، اومده بود میگفت چه آقا اگه من این تو ایوون بشینم بخونم چطوره؟ گفتم من چی میگم تو چی میگی؟ اصلا دعا جا نیفتاده هنوز برای مردم، فقط دیگه گل سر سبدا یه دعای باز کنند و بخونند و تدبر هست، نیست، هیچ خیلی زحمت داره تا این حیثیت سابق برگرده و یه چیز دیگه جاش بیاد. و خلاصه این یا مغیل الاثرات را که معصومی یادمون دادن، اینا برای برگردوندن نشانه های کارگاه بالاست. اگه صفات رفته، نورت رفته، بابا در خونه بازه و این تعود و نعود، بیا در بازه. یا مغیل الاثرات هم همین است. یه وقت یکی از بزرگان رو دیدم بعد از نماز نشسته بود، مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، یعنی بزرگی بود که کم بود نظیرش. من طلبه بودم، نمیدونم، تازه شروع کرده بودیم به طلبگی، سیوطی میخوندم یه چی نمیدونم. خلاصه این بزرگان رو که میدیدیم، اون حس فضولی به تعبیر خودم، یه حس شوق به معارف که خدا در بشرها گذاشته، دل ما مخازنه رو ببینیم، تماشا کنیم. اخو آدم یه بزرگی رو دید، باید تماشاش هم بکنه، همش سوال نیست. توجه کردید؟ بعضی خیال من که باید فقط سوال کرد. نه، آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله علیه وقتی میمد مینشست، آقا یه سوالای بعضی ازش میکردن که گوشت تن آدم میریخت. مرد به اون بزرگی اومده میگه آقا این کاسه ها که تو مجالس فاتحه میذارن چطوره؟ حالا این چیکار کنه مثلا؟ حالا کاسه ها به این چه مربوطه؟ خب اینه پیدا کردی یه چیزی ازش بپرس به دردت بخوره. گاهی هم باید نرو تماشا کرد، فقط هیچی رو باید بگی، باید تماشا کنه. بله، تماشا کردن اینا هم موضوعیت داره. خلاصه نماز صبح خونده بودیم ولی خدا و رو به قبله، ما همین دوره بر تماشاش میکردیم، فضولی میکردیم ببینیم چی میگه چی میخونه. من دیدم این هی اشاره میکنه به سینه خودش، یه چیزی میخونه. نزدیک رفتم دیدم هی به خودش میگه فسیف زیعت لبن. حالا آدم تازه طلبه خیال میکنه بیدم یه دعاست مثلا، میره مفاتیح و ورق ورق میکنه. بعد دیدیم نه، دعا نیست، یه مسئله عربیه. سیف و ساد به معنای تابستانه. میگه که یه مردی در فصل تابستان رفت در خانه همسایه رو زد، زن آمد پشت در، گفت اون دیک بزرگی که دارید بدید، ما یه کار خیری داریم. این زن خلاصه بدون عذر مضایقه کرد، گفت نمیدم. روزگار سپری شد، تابستان تمام شد و بالاخره حالا مجر زمستان رسید. این زن یه پیاله برداشت رفت در خانه این مرد، گفت یه پیاله به من شیر بده. مرد برگشت گفت فسیف زیعت لبن، تو در تابستان شیر رو ریختی، یعنی اون کاری که کردی دیگه به تو شیر نمیدی. این مسئله عربیه. این ولی خدا بعد نماز صبح به خودش میگفت فسیف زیعت لبن. حالا این مسئله قرآن لطیفتر نورانیتر میگه. قرآن میگه از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پاکیزهاتون رو از دست دادید، ما به شما صفا داده بودیم، ما شما را مجهز کرده بودیم، از جای بالا بلندی شما را فرستاده بودیم، میدونستیم که مقصدتون ظلمانیه، اینجا کدورته، اما شما را مجهز کرده بودیم که اینجا بتونید که نمیتون از آب بکشید بیرون، این پاکیزه ها را از دست دادید. یه دروغ گفتی پاکیزه ها از دست رفت. خدا نکرده یه وقت مثلا در یه مقامی موقعیتی قرار گرفتی، دل شکستی، بی‌اعتنایی کردی، قطع رحم کردی، بد اخلاقی کردی، از خود راضی بودی. آقا این صفات رذیله‌ای که در بعضی راه پیدا میکنه، خودشون هم نمیدونن. بنده خدا در نماز جماعت حاضر میشه، چه عیبی داره؟ تمام مستحباتش، نوافلش، کاراش، اما یک بار نفسو به حساب نکشیده که ببینم من مقدسم عیبی دارم یا ندارم. و اینجا کار مشکل میشه. نقله اون عرب میشه که سابق در یکی از کتابای لغت دیدم که یه عرب بنده خدایی به عمرش گربه ندیده بود، یه چیزی شنیده بود یه حیوانی هست که پوستش خیلی قیمت داره. این تو ذهنش بود که بله، آدم اگر اون حیوان رو شکار بکنه بفروشه، دیگه اصلا از این قید بیابون نشینی خلاص میشه، یکی از اعیان شهر میشه. اما این حیوان چیه نمیدونسته. این به این میگن علما، میگن اشتباه در تطبیق. بالاخره یه روزی قضا بلا زد پس کله یه گربه اهلی، که گربه اهلی تو بیابون نمیره معمولا، حالا اینم قضا و قدر بوده. بالاخره این گربه مسکین آمد از برابر چادر این عرب عبور کرد که سالها این آمال و آرزو رو در خود پرورنده بود که یه حیوانی هست بفروشی پوستشو در بیاری بکنی چنین و چنان میشه. این تطبیق کرد بر این گربه بیچاره، گربه رو دنبال کرد، بالاخره به هر مصیبتی گرفت و در بغلش گذاشت و راه بازار رو پیش گرفت و به عمرش گربه ندیده بود. میگفت که الان من برم بازار لااقل اسم متها رو بلد باشم که بلد نیستم. یه عرب شهری سر راهش سبز شد که اون دیگه گربه دیده بود دیگه، براش معمولی بود مسئله. دید این گربه رو خیلی با حرص و ولع به سینش چسبنده، گربه همچین عزتی نداره. خلاصه گفت ما هذه الهره، چیه چه خبر، این هره رو کجا میبری؟ یه خوشحال شد که والا بالاخره متاعمون اسمش هره است. یه چند قدمی رفت یکی دیگه پیدا شد، گفت ما هذه القطه، چون گربه خیلی پر اسمه، یعنی خیلی چیزا در عرب همینطوره. بله چیزا، اشیا، مفاهیم اسمای متعدد دارن، یه بحثیه. بالاخره گفت خب الحمدلله حالا فهمیدیم که یه دم به این میگن قطه. یه چند قدم میرفت یکی دیگه پیش اومد، گفت ما هذه الزیبون، گفت ها معلوم میشه این همونه که من فکر میکردم، چون وجهه بین المللی داره، هر کس یه چیزی میگه. خوشحال شد. یه قدری رفت یه کسی، گفت ما هذه الخیدر، این همش اسم گربه است به عربی. بالاخره دیگه مطمئن شد که بله فکرم درسته. وقتی رسید به بازار دید که هیچ کس به سراغ این نمیاد. بالاخره غروب شد دیگه، بازار داره تعطیل میشه. یه نفر شکی کرد، گفت این گربه که آوردن تو بازار شاید یه خصوصیتی داره، بریم بپرسیم ببینیم چیه. آمد گفت آقا این گربه چنده؟ اینم چون که قیمت رو نمیدونست، میگن همیشه آدم ترسو محکمتر میزنه، احتیاطاً خیلی گرون گفت. گفت 600 درهمه. گفت چه خبرته؟ از اینا تمام تو کوی برزن پر این گربه است دیگه، تحفه که نیست. گفت پس شما میگین چقدر میارزه؟ گفت انها تساوی نصف درهم، نیم درهم میارزه. در اینجا میگه ناراحت شد، دید که تمام نارزوها باطل بوده، گربه را انداخت زمین. گفت که لعنها الله، خدا این حیوان را لعنت کنه. ما اکثر اسمها و اقل ثمنها، چقدر اسمش زیاده اما هیچ قیمت نداره. این بزرگان اخلاق مثل زدن بر اون طائفه از مقدسین که به مقدس بودن خودشون اعتماد دارن و هیچ وقت در این صدد بر نیامدن ببینن شاید ما هم یه عیبی داشته باشیم، شاید منم دل میشکنم، شاید منم از خود راضیم، شاید منم یه ایرادی دارم، شاید منم حسودم، شاید منم بدقلبم. توجه کردید؟ اون وقت میگه که نامه عمل را که میدن عید اون گربه فروش میشه، عجب یا لیتنی لم اوت کتابیه، عجب نامه اعمال، فلم ادر ما حسابیه، هلک عنی سلطانیه، یا لیتها کانت القاضیه. اما اون یکی برعکس اینه، میگه ها و مقره اون کتابیه، و خدا به حق کریمه اهل بیت ما را از این دسته دوم قرار بده. انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. خب اون مثال اول رو تمامش کنم. پس مبدأ بالا بود، مقصد پایین. گفتیم هرچی به این مقصد برسه، هرچی نزدیکتر میشی از صفا فاصله میگیری، به کدورت نزدیک میشی. اما گفتیم مجهزت کردند، مجهزت کردند. امیرالمومنین فرمود انبیا آمدن لیثیروا علیهم دفائن العقول، این دفینه ها رو، یعنی خیلی چیزا در ما هست، خدا میدونه، مهمل میگذارید، در خود ما خیلی چیزا هست. مگه حضرت صادق سلام الله علیه به عنوان بصری نفرمود؟ عنوان بصری بده بود چه پرس از امام؟ من از شما سوال میکنم، علما بزرگان هستن، عنوان بصری 80 سال پای درس و مباحث بود، اومده منت کشید حضرت صادق رو ببینه، یک بار اومده نشده، بار دوم اومده، به یک بیچارگی حضرت رو پیدا کرده، اومده بوده شکیات بپرسه؟ من واقعا نه، چی بپرسه؟ قسط تیمم که نیمه دوت بپرسه. اینا گذرانده بود، اومده بود میگفت آقا اون اسراری که خدمت شما اهل بیت هست یه چیزی هم به ما نشون بدید. فرمود اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک، حقیقت العبودیه. عجب، در خودت جستجو کن، در خودت یه چیزایی گذاشتم، دست جمع نگیر. فطلب اولا فی نفسی که حقیقت حقیقت العبودیه. حالا بالاخره آمدیم به اینجا رسیدیم، عرض کردم که توشه هم داریم، پیغمبر داریم، امام داریم، اینجا غریب نیستیم، آمدن اطرافمونو گرفتن. عجیبه مکتب به این بزرگی دست سلمانو گرفتن، سلمان درست کردن، ابوذر درست کردن.